خب چرا خداوند کار عوض نمی کنه؟ افحسبتم انما خلقناکم عوضا؟ پاسخ اینه که لا، لم نخلقکم عوضا، ما شما رو عوض خلق نکردیم. چرا خدا کار عوض نمی کنه؟ آیه شریفه 116 چهار تا استدلال میگه. یک، تعال الله الملک. دو، الحق. سه، لا اله الا هو. چهار، رب العرش کریم. این که خداوند کار عوض نمی کنه، چرا میگید کار عوض نمی کنه؟ نه، از کجا میگید؟ چون انکم الینا ترجعون، شما به سمت ما بر میگردید. کی گفته که لا ترجعون؟ علامت عوض نبودن عالم یکیش همینه که خدا معاد گذاشته، یعنی بعد از این که اومدید ازتون سوال میکنیم و پاسخ میخوایم. خب چهار تا دلیل بگیم که معاد هست و خدا کار عوض نمیکنه. یک، تعال الله الملک. خداوند متعالی بلند مرتبه است و ملکه. ملکه یعنی چیه؟ فرمان رواز، حاکمه. وقتی بلند مرتبه و ملکه، از او بالاتر کسی هست؟ بله؟ نه. پس کی میتونه جلو ارادهشو بگیره؟ هیچکی. وقتی میگه معاد هست، یعنی معاد هست، ما عوض آفریده نشدیم. یه موجود بلند مرتبه همه کاره چه دلیلی داره که کار عوض بکنه؟ خب نه، شاید نخواد کار عوض بکنه، بگه معاد، ولی که جلوشو بگیره. داریم میگیم تعال الله الملک، فرمان روا، اون همه کاره، اون تو ملک او، کسی جز اون نیست که بتونه اراده او رو مختل کنه و جلوشو بگیره. دو، الحق، او حقه. اینجا فقط گفتن دو سه تا نمونه برای این ببینیم. سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 30 رو عنایت کنید. جزء 21 سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 30. آوردید؟ توی آیه 29 الان ترن الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل الی آخر. چرا؟ ذالک به ان الله هو الحق، خدا حقه، و انما یدعون من دونه، هر چیزی که غیر خدا میخونن، الباطل، و همه غیر او باطلن. این یک نمونه برای حقانیت خداوند، خدا حقه و غیر او باطله. دو، سوره مبارکه دخان آیه شریفه 39 رو عنایت کنید. جزء 25 سوره مبارکه دخان آیه شریفه 39. آوردید؟ ما خلقنا، آیه قبلش رو ببینیم 38 رو، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما چی؟ لاعبین. از سر تفریح و بازی چی؟ خلق نکردیم آسمان و زمین بین اونها رو. ما خلقناهما الا بالحق، خلق اینها بر اساس حق و به حق بوده. ولکن اکثرهم لا، اما اکثر حضرات متوجه. سوره مبارکه صاد آیه شریفه 27 رو عنایت کنید. جزء 23 سوره مبارکه صاد آیه شریفه 27. قد اینا بودیم، سبحان الله و سبحان هم قدوس از لبهای مبارکمون ساته نمیشد. خب آیه شریفه 27 آورده این جزء 23. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، خلق آسمان و زمین و آنچه در میان آنهاست بر اساس باطل نبوده. ذالک ظن الذین کفروا، این نظر کفار یعنی بی خودی چرتی میپرونن. فویل للذین کفروا من النار، وای بر اینها از آتش به خاطر این حرفای بی پایه و اساسشون که آقا آسمان و زمین دوتا توده الکی خوردن به هم، فرتی عالم به وجود اومده. موجودی که حقه کار عبس چی؟ نمی کنه. سه، لا اله الا هو، خدای جز او نیست، تنها او خداست و غیر او خدا نیست. خب خدایی که اوست گفته معاد، آیا غیر او هست که بخواد جلوی او رو بگیره؟ اصلا غیر اوی هست که ما تازه بس بکنیم که اون غیر او نمیذاره معاد محقق بشه، لذا کار او رو عبس میکنه. اصلا غیر او نیست، اوست ولا غیر. به قول مرحوم شوشتری رحمت الله علیه، همه عالم غیر خدا شبه، همه شب، اصلا چی حقیقتی نیستش جز ذات باری تعالی. چهار، رب العرش الکریم. رب العرش الکریم گفتیم عرش اون مرکز فرماندهیه، یعنی اون جایی که همه امور در اونجا طراحی میشه و اجرا میشه و فرمانش صادر میشه کجاست؟ عرشه. رب اون عرش، عرش کریم، عرش بزرگ و بلند مرتبه، کیه؟ خداونده. خب این عرش کریم ازش دستور عبس در میاد، یا رب به عرش کریم مقهور کسیه، مثلا یه مرکز فرماندهی به نام عرش خدا از اونجا کار پیش میبره. حالا یه جای دیگری هست مثلا به نام مرکز فرماندهی عرش دوم مثلا، اون مانع میشه که فرمان خداوند اعمال شه. میشه همچین چیزی محتمله؟ این چهارتا، فتعال الله الملک الحق لا اله الا هو رب العرش الکریم، همه اینا خاص یه چیزو بگه، اون اینی که غیر خدا کاری نیستش. و چون کسی کاری نیست، اگر خداوند گفته من میخوام یه کاری بکنم، یعنی اون کار میشه. کسی جلوگیر و جلودار خداوند نیست. در نتیجه اگر معاد بود، تصور و تلقی عبث بودن خلق عالم خود به خود از بین خواهد چی؟ رفت. کریم، خب نه برای کریمه، برای عرشه. اگه بلا باید میشد رب العرش الکریمه. بخواد اینجا میخواد عظمت، نه وصف عرشه، میخواد بگه اون عرش اینقدر بلند مرتبه است. وقتی اون بلند مرتبه شد، فرماندهیش هم چی میشه؟ بالا. اون فرماندهی عرش بلند مرتبه عملا رقیبی در فرماندهی و هدایت و دلالت عالم نداره که او بتونه جلوی امر خدا رو در تحقق معاد سد کنه. نکته سوال داشت کسی؟ نکته سوم، رب العرش الکریم. چهار نکته در مورد کریم و کرامت بگم. در زبان عربی کرامت برای خیر کثیر میاد، وصف خیر کثیره، یه خیر کوچولوی محدود رو بهش کرامت چی؟ نمیگن. به همین خاطر ما اگر که اهل بیت علیهم السلام یه کاری انجام بدن که خارق عادت باشه بهش میگیم چی؟ کرامت. دیگه معجزه نمیگیم چون ادعای نبوت ندارن و تحدی هم نمی کنن. کرامت میگیم، یعنی کار بزرگی که خارق عادت بوده از معصوم سرزده. هر کار کوچولویی رو کرامت نمیگیم، یه خیر کثیر و سنگین و جدی و قابل اعتنا باید باشه. در قرآن کریم مصادیق متعددی داریم از قید کریم، مثلا رزق کریم، زوج یا کل زوجن کریم، یا رب کریم، رسولان کریم، قرآن کریم. کریم برای قرآن اومده. این که کجا البته هر کدوم از اینها به چه اعتبار بوده، خب باید آیات قبل و بعدش رو ببینیم و متوجه معنا بشیم. کریم وصف موضوعات مختلفی قرار گرفته، از زوجیت در گیاهان بگیرید تا رزق، تا رسولان کریم که به جبرائیل سلام الله علیه خطاب میشه، تا قرآن و خود خداوند. اما نکته سوم اینه که کرامت مقوله به تشکیکه، یعنی مفهومه مشککه، متواتی نیستش. مشککه یعنی چی؟ چی داره؟ مراتب داره. کرامت موجود در زوجن کریم که به گیاه میخوره با کرامتی که به رسولن کریم در مورد جبرائیل سلام الله علیه میخوره، اینا در یه مرتبه چی؟ نیستن. به همین خاطر میبینیم که مصادیق متعددی از کریم در قرآن هست. این به این معنی نیستش که همه اینهایی که متصف به کریم شدن از یه سنخن یا در یه حدن، این حتما مد نظر نیستش. خب حالا تو این وسط عرش رو هم شما به قید کریم متصف میکنید. آره چرا؟ یه وجهش همین بود که عرض کردم، یعنی عرش خودش خیلی بزرگ و بلند مرتبه است و خداوند صاحب این عرشه. آقا عرش واقعا بلند مرتبه است؟ آره. از کجا میگید؟ الرحمنو علی العرش استوا. این که استواء خداوند نه تکیه به معنای مادی، به این معنا که اونجا مرکزی است که خداوند امورش رو مثلا از اونجا صادر میکنه. باز مرکز نه یه مکان و اینا، چون کلمه نداریم، داریم تعبیر معقول به محسوس میکنه، اون رو میاریم در قالب کلمه که ذهن ناقص ماها متوجهش بشه. ولی در کنار همه اینها در مورد خداوند چه قیدی به کار میره؟ یادداشت کردم. چه قیدی؟ اون رو به رو هست. در سوره مبارکه علق میفرماید که اقرا و ربک خدا، اکرم بر خداست. این که موجودات مختلف ممکنه درجاتی از کرامت رو به اعتبار عنایت خداوند داشته باشن، اما اون مصدر کرامت و موجودی که اکرم از وصف ذات باری تعالی است. اینجا یه نکته هم تو پرانتز عرض بکنم. بعد از این که میفرماید خداوند اکرمه، میفرماید که این خدای اکرم چیکار میکنه؟ اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. قید اکرم بودن خداوند رو به تعلیم نسبت میده، الذی علم بالقلم. بعد یه جایی میگه نون و القلم و ما یسترون، قسم به قلم و ما یسترون، اون چیزی که می‌نویسن. الان نمیخوام بهش بپردازم، یه وقتی باید اینو تبیین کرد که کدوم قلم صلاحیت مورد قسم واقع شدن رو پیدا میکنه. چون قلم من که برداشتم دارم یه حرفای بیپایه و اساسی رو و نسبتهای ناروایی رو به خدا و دین مینویسم، این حتما مد نظر نیست. خداوند علم بالقلم نون بالقلم و ما یسترون، اون قلمی شایستگی قسم خوردن بر اون رو پیدا میکنه، صلاحیت مورد قسم واقع شدن رو پیدا میکنه که با کرامت یه نسبتی داشته باشه. خب میفرماید که ربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم رو اکرم تعلیم داده. اگر قلمی تولید کریمانه کرد شایسته نون بالقلم و ما یسترونه، اما قلمی که تولید کریمانه نیست، رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه، چقدر عالم که علمشون اونا رو کشت، علمشون همراهشون بودن ولی نفع نکرد، چون این علم جهل تولید کرده بود، مثل عالمی که متکبره. رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. اگر قلمی کرامت تولید کرد، اگر قلمی کرامت و ما یسترون، اون سطرهایی که از قلم تولید شد در بردارنده کرامتی بود که اکرم بهش تعلیم داده، این شایسته مورد قسم واقع شدن پیدا میکنه. لذا این که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، کدوم مداد؟ کدوم علماء؟ کسی هر تراوشی به ذهنش میرسه رو مینویسه. خب این الان مداد العلماء افضل شهدا است، این مداد رو در قیامت تو چه شی این عالم خواهند کرد؟ از جهل مردم سوء استفاده بکنی، یه چیزی بنویسیم بعد مردم بخونن دینشون به خطر بیفته. این مداد العلماء افضل این مداد العلماء اخبس و نمیدونم من الخنازیر و الکلاب و فلان. کی گفته که هر مداده هر عالمی مداد عالمی که از سنخ خون شهید باشه که با اون مقایسه بشه، مداد این عالم افضل من دماء شهدا، نه مداد هر کی که آقا ما هم دکترا داریم جز علما حساب میشیم. قلم چی تولید میکنه؟ چی مینویسی؟ از جهل مردم استفاده میکنی؟ بلکه چهار نفر دست و جیغ و هورا بکنن یه حرف نامربوطی رو به حرف دیگه میچسبونیم، کارم یاد گرفتیم، ارجاع بدیم به این ور و اون ور، چهار تا آیه و روایت هم بچسبونیم کنارش، طرف بکنه خیلی دیگه الان این دینیه. بسیار خوب، اینجا چهار نفر دست و جیغ و هورا کردن، آخرت چه خاکی بر سرت می‌کنی بنده خدا؟ ها مبادا یه وقت برای این که توجه دیگه اینو بگیم یا اینو بنویسیم یا این موضع رو بگیریم چی میشه؟ تشویقمون میکنن. بعد اینا که تشویقت میکردن میخوای بگم قیامت کجا؟ آره اینا تو قیامت اگر که بچه شیرخوارشون رو پیدا بکنن میگیرن میذارن وای میسن رو شکمش که پاشون نسوزه. این روایت حرف بنده نیستن. پس چیکار کنیم؟ واقعا یه کاری کنیم حال مردم رو بگیریم؟ نه، برای این که مردم دست و جیغ را بکنن حرف خدا رو کم و زیاد نکن. ما بنده خدایی، بنده مردم، ما باید به خدا جواب بدیم به قول حضرت امام رحمت الله علیه، نه به تاریخ. ما به کی باید جواب بدیم؟ خدا. به تاریخ، تاریخ رو برکن. خدا از ما سوال میکنه چه کار کردی؟ این تاریخ اینو میگه. تاریخ هست چی میخواد بگه؟ تاریخ قیامت چی کار هست؟ هیچ کاره. اون روز مالک یوم الدین خداست. مالک یوم الدین که تاریخ نیستش که. تاریخ شما رو میستاید، تاریخ بی خود میکنه که میستاید. خدای من کارم خوب بوده یا غلط؟ خوب بوده. تاریخ اینو میگه بگه. خدا به کارت غلط بوده، تاریخ میگه ولی عالی بودی. خب تو چه کاری امروز که میگه عالی بودی؟ قلمی که بلغزه برای این که چیزی غیر کرامت تولید بکنه، این قلم شایستگی نداره. قلم ها هم دو جو... قلم میگه من جز اولیا هستم. گفتم ببخشید اولیا او لا یا اولیا اش شیطان. ما جز اولیا هستیم. با اولیا دو جور نزدم. ما جز من دانش آموز استثنایی بودم. خب استثنایی دو جوریه، استثنایی به نخبه ها میگفتن، استثنایی یه دونم این شناگله و مناگله. حالا جسارت اون بچه ها نکنیم، یعنی کسی که بالاخره مشکلی داره، حالا دور از جنون بچه ها. از کدوم نوع استثنایی شما؟ از کدوم نوع اولیایی؟ علم، علم، علم چقدر خطرناک. علم اگه دست کی بیفته؟ آدم غیر مهذب. لذا امام رحمت الله علیه می فهمیدن اگر دنیا به کسی رو کنه که خودشو نساخته، همه چی رو خراب میکنه. همون گرفتاری که ما الان در برخی از مسئولین و مدیران داریم. این فسادی که میشه مال چیه؟ مال اینه که این مدیر قبل از اینکه مدیر بشه خودشو نساخته. کسی که مدیر یه کار میذارنش بعد 100 میلیون، 100 میلیارد، 1000 میلیارد میخوره، این یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه مدیرش کنن آدم نشده. اگر آدم بود مال مردم، سرمایه مردم، ارز مردم برای او از مال و سرمایه و ارز خودش محترمتر و ارزشمندتر بود. اینی که از کوچکترین فرصتی برای این که مثل زالو خون مردم به مکه داره استفاده میکنه، یعنی قبل از اینکه مدیر بشه آدم نشد، شده چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. یه دزدی رو بهش موقعیتی هم دادن. یه وقتی اومدن به آیت الله عظما گلپایگانی رحمت الله علیه گفتن آقا یه روحانی دزدی کرده، فرمودن نه، بگین یه دزدی لباس روحانیت رو دزدیده، روحانی دزدی نمیکنه. خدا رحمت کنه همه رفتگان رو. پدر معنوی ما آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه میفرمودن که به بچهای روحانی دانشگاه، شما روحانی جسمانی نیستید، این یه معنایی داره. روحانی در مقابل جسمانیه دیگه. روحانی هستید یعنی باید آنچه بر شما غالبه معنویت و بعد روحی باشه، نه جسمانیت و بعد فیزیکی و مادی. حالا بکنیم بخوریم، این لباس رو تنتون کردید، این یه اقتضاعاتی داره، یه الزاماتی بر شما ایجاد میکنه. هدف خلقت چیه؟ قرآن چند جا تصریحاتی داره در مورد هدف خلقت، به دو سه تاش اشاره کنیم و بریم سراغ قسمت بعد. یکیش تو همین سوره مبارکه مؤمنون که اشاره کرد که شما الینا و انکم الینا لا ترجعون، افحسبتم انکم الینا لا ترجعون، فکر کردید به سمت ما بر نمیگردید. پس یکی از اهداف خلقت همینه که به سمت ما برگردید که حساب کتابتون انجام بشه. دیگه سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام آیه شریفه 119 رو عنایت کنید. جزء 12 سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام آیه شریفه 119. آوردین؟ می‌فرماید که از آیه قبلش ولا شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک. خدا اگه می‌خواست می‌تونست همه رو یه امت خلق بکنه، ولی خب اینها رو مختلف قرار داد و اینها امت‌های متفاوت و اینها شدن، اختلاف کردن. الا من رحم ربک، مگه اون کسایی که خدا اونا رو مورد رحمت خودش قرار داد. ولذالک خلقهم، برای این رحمته. یه جای قرآن پس به رحمت اشاره میکنه. سوره مبارکه زاریات رو عنایت کنید، آیه شریفه 56. جزء 26 سوره مبارکه زاریات. جزء 27 ببخشید، یه صفحه زدیم جز عوض شد. اول جز 27 سوره مبارکه زاریات آیه شریفه 56 آوردین؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس رو خلق کردیم که بندگی کنن. آیه رو خلاصه کنیم. چشم، ما شما رو خلق کردیم، بگید چشم، نه چشم بی قاعده، چشم حساب کتاب دار که عاقبت بخیر شید. و مورد آخر سوره مبارکه ملک آیه شریفه 2. جزء 29 سوره مبارکه ملک آیه شریفه 2. آوردید؟ سوره مبارکه ملک جزء 29 آیه شریفه 2. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. حیات و ممات رو خلق کردیم که لیبلوکم، شما رو آزمایش کنیم. ایکم احسن عملا، کدومتون عملش ببینیم بهتره. و هو العزیز الغفور. این آیات برخی از آیات قرآنی که اشاراتی داره به هدف خلقت. البته عرض کردم هدف نه به اون معنایی که ما از کارامون تعقیب میکنیم، اما آنچه که معمولا به عنوان هدف خلقت گفته میشه که بعد حساب و کتاب و امتحان و اینا همه زیرش قرار بگیره، همون آیه 56 سوره مبارکه زاریاته که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما شما رو خلق کردیم بندگی کنید، ببینیم بندگی میکنید عاقبت بخیرتون کنیم یا نه. آیه شریفه 117 میفرماید که و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به. اگر کسی در کنار خدای معبود دیگه رو هم بخونه و از او کمک بخواد، این لا برهان له به چیزی نداره، استدلالی نداره، برهانی نداره. فانما حسابه عند ربه، حسابش با خداست. انه لا یفلح الکافرون، و کافرا اینه که اینجور کار میکنن و اینجور میاندیشن، اینها عاقبت به خیر نمیشن. پیغمبر تو بگو رب خدای من، پروردگار من، اغفر، منو مشمول مغفرت کن، ورحم و به من رحم کن، منو ببخش، و انت خیر الراحمین، خیر الراحمین توی، غیر از تو کسی این عالم کاری نیستش. در مورد آیه شریفه 117 چهار تا مطلب رو عنایت کنیم. یک، مشرکین دو جورن. برخی از مشرکین خدا رو عبادت میکنن و غیر او رو هم عبادت میکنن، یعنی اینها معتقد به سنبیتن. میگن ما چند تا خدا داریم؟
دوتا.
این چند تا نیستی الان؟ دوتاست. میگم چند تا خدا داریم؟ میگن چند تا. ما چند تا خدا داریم؟ دوتا. به نظر اون البته خدای خیر، خدای شر. معمولا ثنوی ها خیر و شرش میکنن. یه گروه از مشتکین این دوتا خدا رو که الله رو خدای خیر میدونن، یه خدای شر، این رو میگن اهوراست، این کیه؟ اهریمنه. دوتا خدا رو. برخی از مشتکین عبادت خداوند و غیر او، برخی ها نه اصلا خدا رو عبادت نمیکنن، فقط اصنام و بت ها رو، مثل مشتکینه مکه دیگه. اینا خدا رو عبادت میگفتن، شأن خدا بالاتر از اونه که ما بتونیم او رو عبادت کنیم. کیو عبادت میکنیم؟ همین وسطی ها رو، اینا که مثلا اربابن و خدا رب ایناست. مشرکین دو جورن. این و من یدعو مع الله الهن آخر میتونه ثنبیون باشن، میتونن مشرکینی باشن که فقط بت میپرستن. این کسایی که این کارو میکنن در کنار خدا کس دیگه‌ای رو میخونن، لا برهان له به. اینجا یه نکته‌ای هست، اون اینه که این عبارت الهن آخر، یه خدای دیگه، یک صفت ذاتی داره، یعنی این صفت هیچ وقت از الهن آخر جدا نمیشه. الهن آخر موصوف، صفتش چیه؟ لا برهانه لهو به. یعنی هر جا بگیم الهن آخر، یک صفت ذاتی پشتش میاد، اون چیه؟ لا برهانه لهو به. مثال بگم، اینجوری میکنید، مثلا دارید حرف میزنید، میگید دو دو تا پنج تا. من میگم دو دو تا پنج تا که برهان نداره. دو دو تا پنج تا اگه گفتی، تا گفتی پنج تا برهان نداره، تندی بهش میچسبه، چون دو دو تا پنج تا قابل قبول، تا بگی دو دو تا پنج تا میگم برهان نداره. این دو دو تا پنج تا اصولا مطلب بدون استدلال و غیر قابل دفاعی است. متوجه ارزم میشین؟ تا بگین دو دو تا پنج تا، تندی میگن برهان نداره، بی خودیه، حرف علکی نزن، محاسبت اشتباهه. اگر کسی گفت الهن آخر، میگیم لا برهان الله به، این برهان. دو تا مثال بگم. سوره مارکه آل عمران آیه شریفه 151 رو عنایت کنید. می‌فرماید که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشركوا بالله بالله، ما تو قلب این کفار ترس و رعب می‌اندازیم، چون بما اشركوا بالله، چون به خدا شرک ورزیدن. ما لم ينزل به سلطانا، شرکی که براش یک برهان و سلطان و دلیلی نازل نشده، دلیلی براش وجود نداره. این مالم یونزل بهی سلطانا چسبیده به اشرکو بالله. تا بگیم اشرکو بالله، تا بگیم شرک بالله، تندی میگن مالم یونزل بهی سلطانا. یعنی تا بگید مشرک به خدا شدن، حتما باید اینم بگید که این شرکه البته براش مالم یونزل بهی سلطانا، هیچ دلیلی براش وارد و نازل نشده. دوتا پنجتا که قاطیه، که غلطه، که بی خودی حساب کردی، که اشتباهه، نمیشه دو دو تا پنج تا رو بگی و هیچ واکنشی بعدش نداشته باشی. باز مثال بگم، سوره مارکه انعام آیه شریفه 38 رو ببینید. تا جزء هفت سوره مالکه انعام آیه شریفه 38 آوردید؟ می فرماید که و ما من دابتن فی الارض، هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست، ولا طائر یطیر به جناحی، و هیچ پرنده‌ای نیست که با دوتا بالش پرواز کنه، الا اممون امثالکم، مگر اینکه اینا هم یه امتایی مثل شما. ببخشید، طائر به غیر یطیر به جناحی ممکنه موصوف بشه؟ پرنده با چی میپره؟ با دوتا بالش دیگه. طائره خب یطیر به جناحی دیگه. یطیر به جناحی چیه؟ صفت ذاتی طائره. هر طائری چی؟ یطیر به جناحی. امکان نداره طائری به جناحیش یطیر نه. مثلا اگه بیش یه پرندهی که پرواز میکنه با مثلا پاهاش، یه پرندهی که پرواز میکنه با دوتا بالش، یک پرندهی که پرواز میکنه با گردنش، مثلا پرنده یطیر به جناحیه. این یطیر به جناحی میشه صفت ذاتی طائر، یعنی همیشه طائر یطیر به جناحی. میگیرید این که میگم وصف ذاتی یعنی چی؟ خب بفهمید. مثلا یه چیز بله، بدیهی تعریف دیگه داره، ولی اون معنی که میخوام یعنی این حتما همراشه به اون معنی. آره بله، تعریف بدیه. نه، اگه وقتی که وصف بکنید یعنی میخواد یه توصیفی در موردش بکنید. آره به اون معنا. آره میگم تعریف بدیهی تفاوتی داره اینجا. خب وصف ذاتی یعنی یه موصوفی که اگر اومد این وصف حتما همراشه. الهن آخر لا برهانه له به. اگر کسی خدایی رو در کنار الله خواند به عنوان معبود، لا برهانه له، فانما حسابه عند ربه، این برهان نداره ولی علیهش برهان هست دیگه. یعنی در شما که میگی اگر خدای دیگری هست، خب لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، چون فاسد نشده پس خدای دیگری. یه کسی خدایی رو خوانده براش دلیل نمیاره و ما دلیل داریم که خدای دیگری در کار نیست، نتیجه فانما حسابه عند ربه. خدا داره چیکار میکنه؟ تهدید میکنه. فارسیش چی میشه؟ حسابت با منه. فانما حسابه عند ربه، حرف بی قاعده میزنید، اله بی خودی میتراشید، حسابتون با من خداست. فانما حسابه عند ربه. بعد میفرماید که انه لا یفلح الکافرون، کافرین عاقبت به خیر نمیشن، سعادتمند نمیشن. چرا؟ چون برای کارایی که میکنن برهان ندارن و در مقابل کارهای اونها برهان چی؟ هست. یه وقتی که یه کاری میکنه میگه دلیل ندارم، ولی دلیلی هم برای رد کارش نداره، نمیدونیم کارش درستی یا غلط، خودش نمیتونه براش دلیل بیاره. اما یه موقع برای درستی یه کار دلیل هست، یه نفر کاری در مقابلش میکنه، یعنی اولا او برای کار غلطش دلیل نداره، ثانیا ما برای غلط بودن کار او و درست بودن چیز دیگری دلیل داریم. اینجا این موجود به فلاح و رستگاری نمیرسه. انه لا یفلح الکافرون، چیز خاصی به ذهنتون خطور میکنه؟ قد افلح المؤمنون. اینجا برخی از مفسرین میگن اگر کسی به اول سوره عمل کنه و از آخر سوره موعظه بپذیره، اتعاظ آخر سوره رو بپذیره، عاقبت به خیره. اول سوره گفت قد افلح المؤمنون، اینجا میگه انه لا یفلح الکافرون. مؤمنون به خاطر اون صفات عاقبت به خیر میشن، کفار به خاطر این ویژگی ها از فلاحشون خبری نیست. و قول پیامبر بگو رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. دقت بکنید، اول مغفرت بعد رحمت. چرا؟ اول انسان باید از گناهاش طلب مغفرت و بخشش بکنه، اگر خداوند پذیرفت اون وقت رحمت خداوند شامل حالش بشه. اول طلب مغفرت وقتی مغفرت اتفاق افتاد، توبه کردم، صاف کردم، حالا به خدا بگم یه رحمتی هم به من چی؟ بده. اول قرضاتو بده، صاف که شدی بگو حالا خدا یه سرمایی هم به من بده. ترتیب دعا اینه که اول اغفر، بعد ورحم. رب اغفر ورحم و تجاوز عما تعلم. رب اغفر ورحم، اول مغفرت، توبه، صاف شدن، بعد رحم و اضافه شدن سرمایه. و این که خداوند به پیامبر میگه تو بگو رب اغفر ورحم، این اختصاص به پیامبر چی؟ نداره. بذار به ما هم گفتن چه دعا، یکی از دعاهایی که برای قنوت یا برای سجده نماز توصیه شده و برخی علما میخونن همینه که رب اغفر ورحم و تجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاجل الاکرم. خدایا منو مورد مغفرت قرار بده و بهم رحم کن و تجاوز عما تعلم، از چیزایی که میدونی چی؟ بگذر. میدونم که میدونی، بگذر. انک انت الاعز الاجل الاکرم، عزیزترین و بزرگترین و کریمترین توی. تو به این که گناه منو نگه داری که یه روز به روم بیاری نیازی نداری، بگذر از من. خب بفهم چیو؟ تو لا یفته الکافرون یه نکته این بود که ما در ابتدای سوره گفتیم قد افلح المؤمنون، یک عده عاقبت به خیر میشن. اینجا گفتیم لا یفلح الکافرون. لذا اگر کسی دستورات اول سوره رو انجام بده و از این تهدیدات آخر سوره پرهیز بکنه به رستگاری خواهد رسید. آها، چرا لا یفلح الکافرون؟ چون کفار یه ادعایی میکنن براش دلیل ندارن، ما در مقابل اونها یه ادعایی داریم که هم دلیل برای رد کردن اونا داره، هم برای تثبیت خودش.